بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 232، سطر دوم. و از قد فتشنا عن هذا البحث حق التفتیش و بیناه على غیر الوجه السخیف الذی یذکره من یتحرف فی العلوم و یأخذ القوت غیر المتناهیه کأنها فی نفسها غیر متناهین. بحثمون در این بود که قوه جسمانی نمیتونه نامتناهی باشه. ما برای این مدعا دلیل آوردیم و اثبات کردیم، اشکالاتی هم که وارد میشه جواب دادیم. بعضی از کسانی که در این مسئله با ما موافقند بیان دیگری آوردند و با اون بیان مدعا رو ثابت کردند. در این بیانشون از دو مطلب استفاده بردند که ما هیچ کدوم از این دو مطلب قبول نداریم. بنابراین دلیلی که اونها اقامه کردند دلیل کافی نیست، اگرچه مدعاشون مقبول ماست. یکی از مطالبی که گفتند این بوده که فرض کردند که قوه غیر متناهی باشد. خود قوه رو غیر متناهی گرفتند، در حالی که قوه متصف به متناهی و نامتناهی نمیشه. تناهی و عدم تناهی وصف کمه، یا موجودی که ذوالکم باشد. قوه نه کمه نه ذوالکمه، پس اتصافش به تناهی و عدم تناهی باطله. قوه رو به دو حیث میشه متصف به تناهی و عدم تناهی کرد. یکی به اعتبار محلش که جسمه، اگر جسمانی باشه که بحث ما در قوه جسمانیه، یکی به اعتبار محلش که جسمه و دیگری به اعتبار آثارش که یا به لحاظ تعداد اثرش یا به لحاظ زمان اثرش. ولی خود قوه رو نمیشه متصف کرد به متناهی و نامتناهی، عرض کردم به خاطر اینکه کم نیست، زل کم هم نیست. قوه رو گاهی به خاطر محلش ما متصف میکنیم به تناهی و عدم تناهی، گاهی به اعتبار آثارش. ولی ما به اعتبار محل هم نمیتونیم متصفش کنیم به عدم تناهی. به اعتبار محل میتونیم متصفش کنیم به تناهی، سلام علیکم، ولی نمیتونیم متصفش کنیم به عدم تناهی، چون محلش هر جسم ممکن نیست نامتناهی باشه. محلش جسمه و ما ثابت کردیم که جسم نامتناهی نیست. پس به اعتبار محل نمیشه متصفش کنیم به نامتناهی، لذا نمیگیم قوه رو به اعتبار محل متصف میکنیم به تناهی و عدم تناهی. اگرچه به تناهی میتونیم متصف کنیم، ولی به تناهی و عدم تناهی نمیتونیم متصف کنیم. بنابراین اینو کنار میذاریم. باقی نمیمونه جز این که قوه رو به لحاظ اثرش متصف کنیم به تناهی و عدم تناهی. اگر اثرش تعداد متناهی دارد یا زمان متناهی طول میکشد، میگیم قوه متناهی است. و اگر تعداد اثر نامتناهی باشه یا زمان اثر نامتناهی باشه، میگیم قوه نامتناهی است. پس این مقدمه که قوه نامتناهی باشد مقدمه درستی نیست، و این شخص چون در استدلالش این مقدمه رو اخذ کرده، استدلالش تمام نیست. اگرچه مدعاشو قبول داریم ولی استدلالشو قبول نداریم. این مطلب اولیست که او استفاده کرده و خواسته با این مقدمه به مطلوب برسه. مطلب دومی که اون استفاده کرد اینه که گفته ما وقتی که دو تا سلسله درست میکنیم، یکی کمتر یکی بیشتر، ممکنه مثلا اینطوری بگیم اون کمتره نصف اون بیشتر است، یا بیشتره ضعف اون کمتر است، یا ممکنه یه نسبت دیگه تعیین کنیم بگیم مثلا اون کمتر یک دهم بیشتره و اون بیشتره ده برابره. حالا نسبت مهم نیست، بالاخره یه نوع نسبتی تعیین میکنیم. تعیین نسبت در نامتناهی باطله. تعیین نسبت در نامتناهی باطله. این یه مقدمه دیگری است که اون شخص از این مقدمه استفاده کرده، گفته اگر شما قوه رو نامتناهی بگیرید، ما دو تا سلسله فرض میکنیم، اقل و اکثر درست میکنیم، بعد این اقل و اکثر رو با هم مقایسه میکنیم، اقل نسبت به اکثر نسبتی دارد، اکثر هم نسبت به اقل نسبتی دارد، اون مثلا یک دهم این ده برابره، اون نصف این ضعفه و امثال ذالک. و این که شما نسبتی رو در نامتناهی به کار ببرید با نامتناهی بودن نمیسازه، پس همینجا تناهی رو قبول میکنید. وقتی میخواست این شخص مستدل نتیجه بگیره، باز از این مقدمه استفاده میبره، میگه ما در مورد بحثمون میتونیم نسبت رو مطرح کنیم و مطرح کردن نسبت مزاحمت داره با عدم تناهی، پس در مورد بحث عدم تناهی نداریم، باید قبه متناهی باشه. نتیجه رو درست گرفته، ولی از این مقدمه استفاده کرده که ما در متناهی نسبت نداریم، در نامتناهی، اشتباه گفتم متناهی، ما در نامتناهی نسبت نداریم، از این داره استفاده میکنه. ابن سینا میگه ما در نامتناهی نسبت داریم، اینم مقدمه است که تمام نیست، ولی از این مقدمه نمیتونه استفاده کنه و دلیلش اگه بر این مقدمه مبتنی کنه، مبنای دلیل خراب میشه، اگرچه نتیجه ای که میگیره مطلوب ماست. اما چرا ما در نامتناهی نسبت داریم؟ ابن سینا میخواد ثابت کنه که ما در نامتناهی نسبت داریم. بیان میکنه که ممکنه دو تا نامتناهی رو با هم مقایسه کنیم، بگیم یکی اقل یکی اکثر. که در اینجا اقل و اکثر درست کنیم، اینم یه نوع نسبته، ولی اون نسبتی که اون گفت نسبت یک دهم و نمیدونم نصف و ضعف و اینا بود، با اونم میرسیم، اونم میگیم در نامتناهی داریم. الان داریم بیان میکنیم که در نامتناهی اقل و اکثر داریم. در این مسئله ابن سینا دو بیان داره، یکی اینکه ثابت میکنه در نامتناهی اقل و اکثر داریم، یکی اینکه ثابت میکنه در نامتناهی دو برابر و نصف و اینا رو داریم. یعنی اونی که اون گفته نداریم اثبات میکنه که داریم، یه چیزم اضافه میکنه. اون شاید اقل و اکثر رو نگفته باشه که در نامتناهی نداریم، ایشون میگه اقل و اکثر در نامتناهی داریم، دو برابر و نصف و ضعف و نسبت های دیگر هم داریم. پس دو بیان داریم، یکی اینکه اقل و اکثر داریم، یکی اینکه نسبت داریم. اما اینکه ما در نامتناهی اقل و اکثر داریم، ایشون اینطوری میگه، میگه که ممکنه شما هر حلقه ای از حلقات سلسله رو واحد قرار بدید، ممکنه هر حلقه ای از حلقات سلسله رو هزار قرار بدید. میگیم یک بی نهایتی داریم که حلقاتی بی نهایت داره، بله هر حلقش یکه. یه بی نهایتی دیگر داریم که اونم حلقاتی بی نهایت داره، هر حلقش هزاره. خب اونم بی نهایت، اینم بی نهایته، منتها اون اقل این اکثره. و اینو قبلا گفتیم، خودمون داشتیم که دو تا سلسله درست میکنیم، یکی سه تا سه تا مثال زدیم، یکی سه تا سه تا بالا میره، یکی 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 بالا میره، چون این یکی سریعتره در هر دقیقه سه تا دور میزنه، اون یکی بطیتره در هر دقیقه یک دور میزنه، ولی اینم تا بی نهایت دور میزنه، اونم تا بی نهایت دور میزنه، هر دو حلقاتشون بی نهایته، ولی یکی اکثر یکی اقل. بله دیگه، بالاخره نامتناهی متصف کردیم به اقل و اکثر، اون نامتناهی گفتیم اقل، اینم نامتناهی گفتیم اکثر، پس نامتناهی متصف به اقل و اکثر شد. مسلم یک شی رو نمیتونیم متصفش کنیم به اقل و اکثر، اینکه یا تناقضه یا تضاده، یک شی که نمیتونیم متصل کنیم به عقل اصل، میخواد متناهی باشه، میخواد نامتناهی. ما میخوام دو تا نامتناهی داشته باشیم، یکی رو بگیم عقل، یکی رو بگیم اکثر. ولی یک نامتناهی داشته باشیم بگیم هم عقل هم اکثر، این که تناقضه. متناهیش هم نمیتونیم بگیم هم عقل هم اکثر، حتما دو تاست. مقایسه میکنیم، در متناهی میگیم این عقل این اکثر، هیچ مثلا این پیش نمیاد. در نامتناهی این شخص میگه نمیتونی بگی این عقل این اکثر، ما بهش جواب دادیم، گفتیم چرا، این نمونه رو نگاه کن، در این نمونه میتونیم بگیم این یکی اکثره، اون یکی عقله، در حالی که هر دوشون نامتناهی هست. این بیان این که ما در عقل و ما در نامتناهی عقل اکثر داریم. اما بیان این که ما در نامتناهی نصف و ضعف و اینها رو داریم، یعنی این رو نسبت رو داریم، بیانش اینه که شاید با همین بیانی که الان گفتیم بتونیم بیان کنیم، دیگه بیان دیگه لازم نداشته باشیم. مثلا فرض کنید که یه سلسله از حلقات بی نهایت تشکیل شده باشه که هر حلقه یکه، سلسله دیگه از حلقاتی تشکیل شده باشه که هر حلقه دوه، یعنی این نامتناهی در هر حلقه یک دور زده، اون نامتناهی در هر حلقه در هر دقیقه دو دور زده. الان گفته می شود که نامتناهی دوم دو برابر نامتناهی اوله، و اگر در هر دقیقه سه دور زده باشه میگیم دومی سه برابر اولی است، ده دور زده باشه میگیم دومی ده برابر اولی است، و اولی نصف، یک سوم، یک دهم، این گفته میشه. پس اینم اشکال نداره. این یه مثال زدیم و هر دو مطلب ازش استفاده کردیم، هم ثابت کردیم که در نامتناهی عقل اکثره، هم ثابت کردیم که در نامتناهی نسبت راه داره. زمانش هم تعیین نکنید، بگید بی نهایت. آیا الان همه هر دام در زمان معین شروع کردن، به زمان معین رسیدن؟ زمان معین شروع کردن یه خود سخته بگیم، یه نامتناهی است. حالا میگیم از زمان معین شروع کردن رفتن تا ابد، رفتن تا ابد، اون طرف شو تعیین نمی‌کنه که بشه بی نهایت. اما هر دو با هم رفتن، در هر دقیقه این دو دور زده، در هر دقیقه اون یه دور زده، هیچ کدوم ساکن نشدن، رفتن تا بی نهایت هم رفتن. مسلم این دوم یکیشون دو برابر دیگریه و دیگری نصف اولیه، ولی ما زمانشو ندونیم. ابتداشونو شروع با هم شروع میگیم که هم شروع کردن، هر دوشون هم دارن میرن، بی نهایت هم دارن میرن، هیچ کدومشون هم وقفه ندارن، سکون ندارن، میرن همینطور. این در هر دقیقه یک دور میزنه، اونم در هر دقیقه دو دور. خلاف هم نمی کنن که دفعه بارون نکنن، اون که یه دور میزنه دو دور بزنه، این که یه دو دور میزنه یه دور بزنه، همینطور این با دو دور زدن میره جلو، اونم با یه دور زدن میره جلو. به هر جا برسن، به جایی نمیرسن چون بی نهایتن، ولی ما هر وقت بخواهیم میتونیم بگیم این دو برابر اونه و اون نصف اینه. پس ایرادی نداره که ما نسبت رو در نامتناهی بیاریم، ولی اون ندونیم این نامتناهی چند عدد داره، اون نامتناهی چند عدد داره، ولی دو برابریشو میدونیم، میدونیم این دو برابره اونه و اون نصف اینه، این مقدار رو میدونیم. ولی بگم که این چند تا داره اون چند تا داره نمیتونیم بشماریم، چرا؟ چون رفته به سمت بی‌نهایت. اولش رو میتونیم بشماریم، آخرش رو نمیتونیم بشماریم. گاهی هم ممکنه هر دو طرف بی‌نهایت باشه، منتها هر دو از ازل باشن، هر دو تا ابد برن، باز در این صورت هم نمیتونیم بشماریمشون، ولی میتونیم بگیم دو برابر داره. اما در جایی که مبدا رو معین کنیم راحت تریم، اونجا که مبدا معین نمیشه بازم یه خود برام مبهمه، ولی اونجا که مبدا رو معین میکنیم میگیم هر دو از همین الان شروع کردن، این یه دور میزنه در هر دقیقه، اون دو دور میزنه، رفتن تا ابد، دیگه ابد از دست ما خارجه، ما نمیدونیم کجا رفتن، ولی علی حال هنوز هم میتونیم بگیم این دو برابر داره، اون یه برابر داره، اون نصف داره، این دو برابر داره، اون نصف داره، ولی تعداد هیچ کدوم برامون مشخص نیست.
همینه دیگه، ما نسبت بین یک و دو برقرار میکنیم. اصرار میکنیم که عقل اکثر بی‌نهایت
ولی در بینا ولی در همینی که نسبتی که بین یک و دو برقرار کردین تو بینایت هم داره برقرار میشه.
هیچ ارتباطی بینایت
نداره اینجا. چرا ارتباط نداره؟ یه وقت من یه حلقه رو با یه حلقه ملاحظه میکنم، اینجا میگم این نسب اون دو برقرار. یه وقت بینایت حساب میکنم، بازم از همین دارم استفاده میکنم.
بعد
میشه
بگم که این بی نهایت
داره برای اینه؟
اصلا مفهوم نداره، یعنی حرف رو کلا غلطی شما بزن. این دور میزنه، این دو دور، این دو داره برای اینه. من میگم این دو دور شما کنید بی نهایت، بی نهایت که میره بی نهایت دور میزنه. این میشه بی نهایت داره برای اینه که
از نظر زمان
بی نهایت داره، بی نهایت داره برای اینه.
از نظر زمان بله، شما میگید این در یه زمان یه دور میزنه، اون در یه زمان بی نهایت دور میزنه. نه، زماناشون با هم برابره، خودشون نه.
نسبت چی برقرار میکنه؟
آره این که مثال میزنی که ربطی مثال ما نداره.
نه، من اصلا اینه که این بی نهایتی ما نسبت به این دو در نظر میگیریم، چه ارتباط بی نهایت هر دو بی نهایت هم نداره. ما اینجا میگیم هر دو بی نهایت هم، ولی بی نهایت اول باز بی نهایت برابر بغلیشه که اونم بی نهایت. یه جورت پارادوکس میشه.
آره اون مثال شما رو من کار ندارم، این مثال من شما بفهمید. من میگم در هر دقیقه یک دور، اینم در هر دقیقه دو دور، همینطورم رفتن تا بی نهایت. درسته شما میفرمایید یک حلقه رو نگاه میکنیم میبینیم دو برابر اون حلقه است، و یه حلقه اون رو نگاه میکنیم میبینیم نصف اینه. ولی وقتی رفتون به سمت بی نهایت چیکار میکنیم؟ اون وقتی که یه حلقه داریم و یه حلقه داریم میگیم این دو برابر اونه. وقتی بی نهایت حلقه داریم چی میگیم؟ باز همین حرفو میزنیم یا نمیزنیم؟ بازم میگیم این دو برابر اونه. منشأ دو برابری همین بود که این در هر دقیقه دو دور زد، اون در هر دقیقه یه دور زد. یعنی ما هر حلقه رو ملاحظه کردیم، حلقه با حلقه مقایسه شد و دو برابری و نصف رو درست کرد. ولی آخر سر چی؟ آخر سر بی نهایت با بی نهایت مقایسه میشه و دو برابری و نصف درست میشه. اون مثالی که شما میزنید یه مثال دیگری است. اینی که من میزنم شما مثالی که من میزنم اینو لحاظ کنید، این ایرادش چیه؟ اینجا بله. حالا تو اون تو اونی که شما دارید برقرار میکنید مشکل دیگه داره، مشکل نسبت نداره. مشکل نسبت رو بله شما میگید که یکی در یک دقیقه یک دور زده، یکی در یک دقیقه بی نهایت دور زده.
شما این دور نگید، بگید این در سلسله میشه مثلا این در هر فرض کنید فقرش یک دور مثلا چیز وجود داره مثلا بی نهایت وجود داره، درستش
آخه اون
نسبت درست
کنه.
حالا زمان
از
زمان
اشکال ایجاد
بشه،
مثال عوض کنه. حالا ممکنه شما یه جا نتونید نسبت بگیرید. ما که نگفتیم همه جا نسبت میشه گرفت. یه جایی که در هم بر هم باشه نمیشه نسبت گرفت. البته در وضعی در هم بر هم هم نسبت میگیریم. خود ایشون هم میگه. بله؟ بله. تصورش مشکله، تصدیقش راحته، برعکس دارید بزنید. اگه چیزی تصدیقش آسون باشه تصورش قبلا انجام شده. شما میفهمید تصورش سخت، تصدیقش آسون. تصور کردید که تصدیق میکنه.
نه، آدم میتونه
حلقه دوتاییه
قطعا
از این
یه دونه یه
بیشتر
عدد داره.
بله، خود بی نهایت که یکی کمتر از اون یکی یکم این تصور این سخته.
چرا سخته؟ وقتی شما
تصور میشه،
خب ولی حالا تصور میشه کرد یا نمیشه کرد؟ ظاهرا تصور سخت نیست. عرض کردم که شما از همین حالا دو تا محرک رو به حرکت وامیدارید. اون بدنه رو در هر دقیقه یک دور میزنه، این بدنه در هر دقیقه دو دور میزنه. این شدنیه، تا اینجا شدنیه، به سمت بی نهایت هم میرند. حالا آخر سر چی شد؟ یکی دو برابر دیگری شد. عرض میکنم تعداد حلقاتشون مشخص نیست. شاید شما این رو بفرمایید که عدد این و عدد اون مشخص نیست. این چند دور زده، اون چند دور زده نمیگیم. خب بله این درسته، ولی اینو میتونیم بگیم که این نصف اون دور زده و اون دو برابر این دور زده. این چیزی میتونیم بگیم، این چیزی واضحه. بله تعداد دور مشخص نیست، این نمیتونید بشمارید، ولی میتونید بگید این دو برابر. نسبت حاصل میشه ولی شمردن حاصل نمیشه.
خود ما نسبت هم یه حاصل میکنیم اگر بگیم دو برابر، اصلا ذره ارتباط و بی نهایت نداریم. حالا بی نهایت با باشه من باشه تو کاری نداری.
بله یعنی که این من این اشاره کردم که این دورها متناهی باشن چه نامتناهی باشن شما میتونید متصفش کنید به این که این دو برابره و اون نصفه. این از کجا ناشی شده؟ خب ناشی شده از این که در اولین حلقه شون اون یک بوده این دو بوده، در اولین حلقه این یک بوده اون دو بوده، از اینجا ناشی شد. ولی آیا اگه این سلسله متناهی باشه متصف به عقل اثر میکنید؟ بله. نامتناهی هم باشه متصف میکنید؟ بله. خب بله، ما جهتش کار نداریم. آیا آخر سر شما اینو متصفش میکنید به عقل اثر یا نمیکنید؟ متصف میکنید دیگه. از چه حیثی؟ از هر حیثی. منشأش چیه؟ هر چی هست. اینا دیگه مورد نظر ما نیست. شما آیا متصف میکنید نامتنی به عقل اکثر؟ متصف میکنید دیگه. درش نسبت راه میدید؟ بله. حالا علت این که نسبت راه دادید منشأش چیه؟ گفته نمیشه. به چه حیثی این کارو میکنید؟ نمیدونی. شاید هم حالا جهتش هر چی باشه. جهتش هم بدونی. مهم برای ما اینه که این اتصاب هست یا نیست؟ میبینیم هست. اون نسبت راه داره یا نداره؟ میبینیم راه داره. پس این که این شخص میگوید این قوه نامتناهی نیست زیرا داره متصف به تنسف و تضعف میشه، این همش درست نیست. صرف متصف شدن به تنسف و تضعف دلیل بر تناهی نمیشه، با نامتناهی هم میسازه. شما میخواد بگید این قوه نمیتواند نامتناهی باشه زیرا متصف شده به تناسب و تضعف. ما میگیم متصف شدن به تناسب و تضعف با نامتناهی بودن منافات نداره که شما بخواد نتیجه بگیرید از این اتصاب تناهی را. البته یه بحث دیگه هم هست که دیگه لازم نیست من مطرحش کنم. ایشون میگه این حلقات میتونند واحد باشن، یک نواخ باشن، میتونن مختلف باشن. اینو من هنوز توضیح ندادم، اینو وقتی برسیم ان شاءالله بیان کنم. صفحه 232 هستیم، سطر دوم. و از قد فتشنا ان هذا الوز حق التفتیش. این از جواب میخواد. جوابش سطر هشتم میاد. الان ما سطر دومیم. تو سطر هشتم فلینظر هل من الممکن ان تکون حرکاتون و اکوانون متصلتون بلانهایه. این جوابه و این جواب اشاره است به خلاصه فصل آینده. یعنی حالا که این فصل تموم شد پس باید نظر کنیم در فصل آینده، یعنی از این فصل جدا بشیم وارد فصل بعدی بشیم. این منظور ابن سینا اینه. حالا که تفتیش کردیم این فصل رو و مطلب حق و درش اثبات کردیم، اونم با بیان خودمون نه با بیان شخصی که متعرف فی العلوم است، حالا جا داره که ما وارد بحث بعدی بشیم که بحث بعدی ما همین مفاد فصل آینده. پس الان منتظر جواب نباشید، من همینطور عبارت رو میخونم. تو این عبارتی که به صورت شرط قرار داده هنوز به جواب نرسیده، این چنین میگوید ما تفتیش کردیم در مطلب و حق و اثبات کردیم، ولی اونطور که ما ثابت کردیم درسته، نه اونطوری که من یتحرف و فی العلوم ثابت میکنن. اون حرفش درست نیست زیرا او در حرفش دو مقدمه به کار برده که ایشون دو مقدمه درست نیست. از قد فتشنا ان هذا البحث حق تفتیش. از این مطلب ما تفتیش کردیم، تفتیش تمام و کامل. بله بله همین درست میفرمایید. شرط رو قبل از جواب دوباره تکرار میکنه، یعنی بعد از اینکه این شرط رو میگه، چون بین شرط و جواب فاصله میشه دو مرتبه شرط رو تکرار میکنه. و این یه قانونه که اگر بین شرط و جواب فاصله زیادی شد دو مرتبه وقتی به نزدیک جواب رسیدیم شرط رو تکرار کنیم. این کاریشون میکنه، میگه فعض قد بیان نازالک فریون سر. این فیض قد بیان نازالج تلخیص از قد فتشناس، یعنی اون شرط طولانی رو مختصر کرد تا به جواب بچسبونیدش. از قد فتشنان هازال بس حق تفتیش و بیانناهو و بیانش کردیم. اما از اینجا ببینید جمله مترزه رو شروع میکنه، بین شرط و جواب فاصله میندازه. و بیانناهو اما علا غیر البچه سخیف، ما این مطلب رو بیان کردیم ولی با بچه قوی بیان کردیم، بعضی ها با بچه سخیف بیان کردن. وقت به بچه سخیف اونها اشاره میکنه و علت سخافتش هم میگه، میگه دو تا مقدمه مورد استفادهشون بود که هیچ کدوم از دو مقدمه مقدمه تمامی نبودند. علل بچه سخیف لذی یذکره من یتحرف فی العلوم، نسخه ما من یخرف فی العلوم، یخرف فی العلوم داره. من اینو معنا نکردم چون یه خود توهین‌آمیزه، یعنی خرف است در علوم، افت فکری داره در علوم. بله اینطوری نگفتم، نسخه های دیگه یتحرف داره، من اونو ترجیح دادم. حالا ممکنه مثلا کتاب ما غلط نوشته باشه، یتحرف درست باشه، ولی اینی که الان نوشته یه خود توهین‌آمیز بود، من اون نسخه رو انتخاب شدم. من یتحرف و فی العلوم یعنی کج میره، در علوم تحرف داره، تحرف یعنی انحراف داره، یعنی کج روی داره. این حالا یه خود بهتر از اونه، اون معنیش اینه که یعنی خرفه نمیفهمه. بله خرافه گویی میکنه، خب همون دیگه من خیلی عوضش نکردی، خرف هست یا خرافه گویی میکنه، خرافه گویی میکنه از کجا ناشی میشه؟ از خرف بودنش ناشی میشه دیگه. و یعخوز القوه، این که اخذن نسخه ها یعخوزه داره و باید هم یعخوزه باشه چون اونجا یتحرف هست، چون اونجا یتحرف هست، اونجا مزاره، این هم باید مزاره باشه، این دیگه حتما باید یعخوزه باشه. تحرف در علوم پیدا می کند و یعخوز القوه غیر المتناهیه، خود قوه غیر متناهی می گیره، در حالی که ما گفتیم خود قوه متناهی نیست چون کم نیست، زل کم هم نیست، یا محلش غیر متناهی باید باشه یا آثارش. محلش که جسم غیر متناهی نیست پس حتما باید آثارش نامتناهی میشه، اگر قوه نامتناهی است به اعتبار آثارشه، نه به اعتبار خودش، زیرا خودش اصلا شأنیت عدم تناهی نداره، نه به اعتبار محلش، زیرا محلش نامتناهی نیست. و یا خذ القوه غیر المتناهی که اند این قوه فی نفسها غیر متناهی، فی نفسها یعنی باقت نظر از آثارش و باقت نظر از محلش. اینطوری داره فکر میکنه که قوه خودش نامتناهی، ولی در حالی که غلطه. این یک مقدمه. مقدمه دوم، و یخرج خلفن، خلف رو اخراج میکنه. خلف ما چطوری اخراج کردیم؟ ما خلف رو اینطور اخراج کردیم که اقل متناهی میشه پس به دنبالش اکثر متناهی میشه، اینطوری ما خلف رو درست کردیم. گفتیم پس لازم آمد اون چرا که شما نامتناهی بگیرید نامتناهی ببینید، این شد خلف، آنچه را که نامتناهی گرفتید متناهی دیدید، این شد خلف. این نمیگه لازم میاد اقل متناهی بشود بدون بالاش اکثر متناهی بشه، میگه لازم میاد اقل و اکثر داشته باشیم، لازم میاد یکی نصف دیگری باشه، یکی ضعف دیگری باشه، و اینا تو نامتناهی باطله. اینطوری خلف و نتیجه میگیره. اونطور که ما نتیجه گرفتیم این بود که نامتناهی متناهی میشه، این خلف بود. اما اینطوری که این نتیجه میگیره اینه که لازم میاد نامتناهی مشتمل بر نسبت باشه، در حالی که نامتناهی مشتمل بر نسبت نیست. خب ما جواب میدیم چرا نامتناهی مشتمل بر نسبت هست. اون میگه تالی رو اینطور قرار میده، میگه اگر این نامتناهی باشد این میشه مقدم، پس باید متصف به نسبت و تضاعف و تناسب و اینا نشود، این میشه تالی. بعد میگه لاکن تالی یا اینطوری بگیم اگر متصف به تناسب و تضاعف بشود باید متناهی باشد، اینطوری میگه. لکن مقدم حق است، یعنی متصف به تضاعف و تناسب میشود، نتیجه میگیره پس تالی هم حق است، یعنی تناهی درست. اولی که من شروع کردم خواستم بگم تالی حق است پس مقدم حق است، خب نمیشه، برگردونم، قیاس عوض کردم، قیاس مقدمش حق شد، تالیش حق شد. اینطوری نتیجه گرفت. و ما اینطوری گفتیم، گفتیم که اگر قوه نامتناهی باشد باید متناهی نشود، ولیکن تالی باطل، متناهی شد، چون اقلش متناهی شد، پسرش اکثرش متناهی شد، پس معلوم میشه قوه از اول نامتناهی نبود. اگه قوه نامتناهی باشد و فرض کنیم که نامتناهی است، باید تا آخر نامتناهی بودن حفظ کنیم، به تناهی منتهی نکنیمش، در حالی که به تناهی منتهی میشه، پس معلوم میشه که نامتناهی نبوده. ما خلف اونطوری گفتیم، این خلف اینطوری میگه. و یا خرج خلفن، و خلف رو به این صورت اخراج میکند، یعنی قیاس رو به سمت خلف میبرد به این بیان که به انها یلزم ان تتضعف او تتنصف او تکون لها نسبت اخرى، لازم میاد که این سلسله متضعف شود، متنصف شود، یعنی ضعف شود یا نصف شود، یا براش نسبت دیگری باشد. نسبت سلس نصف و ضعف نگید، بگید یک دوم و سه برابر، یک دوم و دو برابر، بگید یک سوم و سه برابر، یک دهم و ده برابر. بله، تتضعف او تنتصف، بله تتنصف هم میشه، تتنصف من خوندم، حالا نمیدونم نسخه چیه، تتضعف او تنتصف. پاورقی داره او تنتصف او تنتصف، حالا هرچی هست دیگه معنیش روشنه. او تکون لها نسبت اخرى، لها یعنی برای این قوه، یعنی برای این قوه بی‌نهایت. این ضمیر به انها هم همونطور به قوه بی‌نهایت برمی‌گرده، ضمیر لها به قوه بی‌نهایت، نه به قوه ها، به قوه بی‌نهایت. تا اینجا دو تا مقدمه رو که اون من یتعرف فی العلوم ذکر کرده بود آورد، حالا از ولایلم میخواد اشکال کنه. ولا یعلم ان القوه فی نفسها لا متناهیه ولا غیر متناهیه. این داره مقدمه اول رد میکنه. در مقدمه اول این شخص خود قوه رو نامتناهی گرفت، توجه نکرد به این که اگر بخواد این قوه نامتناهی باشه باید محلش نامتناهی باشه یا باید آثارش نامتناهی باشه، خود قوه رو نامتناهی گرفت. حالا ابن سینا بر اون داره اشکال میکنه، میگه ولا یعلم که قوه فی نفسها نمیتواند متناهی باشه نمیتواند غیر متناهی باشه. عرض کردم تناهی و عدم تناهی وصف کمه، یا به واسطه کم وصف زی کمه، یعنی وصف وصف برای کم یا وصف وصف برای زی کم، اما قوه نه کم است نه زی کم، بنابراین متصف نمیشود نه به تناهی نه به عدم تناهی. بل معنا ندانست که قوه متصف به این دو نمیشود، بلکه معنای این که قوه غیر متناهی است این است که محلش نامتناهی است یا مقابلش نامتناهی است، ولی محل که جسمه ازش فارغ شدیم که نامتناهی نیست، لذا اصلا مطرحش نمی کنیم، میگیم مقابلش نامتناهی است. مقابل یعنی آن مقابل رو اطلاق شده بر آنچه که مقابل این قوه است، یعنی از این قوه صادر میشه و قهرن مقابل قوه قرار میگیره، یعنی آثار. مقابل رو اطلاق کرده بر مقویان علیه، یعنی اون چیزی که قوه برش قوت دارد، یعنی آثار، یعنی فعل. بلکه معنای این که قوه غیر متناهی است این است که مقابلش که عبارت است از مقویان علیه، من رو من بیانیه میگیرم، بیانه برای مقابله، مقابل این قوه که عبارت از مقویان علیه، این مقابل غیر متناهی است، اونم غیر متناهی در قوه است، نه غیر متناهی در فعل. آثار پی در پی میان و هر بالقوه بعدن بالفعل میشه. الان بی‌نهایت در قوه رو داریم، همین الان آثار بالفعل موجود نیستن که بی‌نهایت بالفعل باشن، بی‌نهایت بالقوه. اونجام که ما آثار رو بی‌نهایت میگیریم نمیتونیم بی‌نهایت بالفعل بگیریم، باید بی‌نهایت بالقوه بگیریم، که این روشنه. این یه مطلب. بعد از لایعلم من نوشتم یک، ان القوه فی نفسها لا متناهی ولا غیر متناهیه. حالا دوباره قبل از و ان غیر المتناهی که الان میخوام بخونم نوشتم دو، بعد آخر همین خط و ان تکون اشیاء کثیره نوشتم سه. این همه بر هم عطف لا یعلم بصر هر سه در میاد. لا یعلم اون مطلب قبلی رو که عرض کردیم مبطل مقدمه اولشه، و لا یعلم این مطلب دوم رو، و لا یعلم ان غیر المتناهی فی القوه قد یعرض له ما یسیر و اکثر و اقل. اینم ندانسته که غیر متناهی در قوه، یعنی چیزی که آثارش بالقوه نامتناهی است، قد یعرض برای چنین چیزی، یعنی برای چنین قوهی که الان در مانفی قوه است، برای چنین چیزی که آثار غیر متناهی دارد، یعرض ما یسیر و اکثر و اقل، عارض می شود چیزی که آثار رو اکثر کند یا آثار رو اقل کند، در حالی که آثار بی نهایتند اما هم متصف به اقل شدند هم متصف به اکثر شدند. و انتکونم یعنی ولا یعلم که ممکن است در جایی که شیعی نامتناهی در قوه باشد، انتکون اشیاء اون کثیره، کل واحد منها فی طبقت غیر متناهیه، یا در نسخه داریم فی طبیعت غیر متناهیه. هر یک در سلسله نامتناهی باشند، طبقه رو سلسله معنا میکنه. هر کدوم از این اشیاء کثیره در سلسله بی‌نهایت باشند، مثلا فرض کنید یه سلسله بی‌نهایت درست کردیم، دو تا سه تا چند تا، بعد میگیم این نصف دومی است، دومی دو برابر اوست، این یک سلسه سومی است، سومی سه برابر اوست، که هر کدوم از اینا حلقات رو، هم کدوم از این طبقات رو، هر کدوم از این طبایع رو میشمریم، یعنی نه که تعداد شما یه میکنیم، میشمریم یعنی مقایسه میکنیم با دیگری، میگیم این دو برابره، اون سه برابره، اون چهار برابره، همه را میبینید متصف میکنید به نسبت های مختلف، در حالی که همه شون هم نامتناهیند. توجه کنید، یک بار ایشون نامتناهی متصف به اقل اکثر میکنه، یک بار متصف به نسبت های دیگه میکنه، تا اون یخرج و خلفنی را که اون منیت حرف و فل علوم درست کرده بود رد کنه. و انتکونه و نمیداند که ممکن است اشیاء کثیره‌ای داشته باشیم که هر یک از اینها در طبقه غیر متناهی باشند، یعنی طبقاتی که سلسله یک ها رو تشکیل میده، طبقاتی که سلسله دو ها رو تشکیل میده، طبقه که سلسله سه ها رو تشکیل میده، خیلی از این طبقات داشته باشیم، همشون هم نامتناهی. فیکون و غیر المتناهی مرتین دو برابر معنا کنید. پس یه غیر المتناهی میتونه مرتین باشه، یعنی دو برابر باشه، ثلاثه سه برابر باشه، اربعه چهار برابر باشه، و اکثر من ذلک پنج برابر، ده برابر، صد برابر. این همه شدنیه. پس میتونیم ما نامتناهی رو متصف کنیم به نسبت. و یکونو من ذلک، و یکونو ذلک من جنس واحد. اینو از خارج من توضیح ندادم، یه جمله جمله کوتاهیه که از خارج توضیحش ندادم، گفتم وقتی برسم عرض میکنم. ذالک رو اشاره میگیرم به غیر متناهی که حالا مرتین است یا ثلاثه است یا اربعه است یا اکثر من ذلک. ذالک رو اشاره میگیرم به این، میفرماد که ممکنه این نامتناهی ها که با هم مقایسه میشند یک نباخ جلو برن، که مثال من هم همینطور بود. یه سلسله پیدا میکنید که از حلقات یک یک تشکیل میشه، یک سلسله پیدا میکنید که از حلقات دو دو تشکیل میشه، که نبینید یک نباخ جلو میره، این همینطور تا آخر، همونجوری هر دقیقه یک دور میزنه، اونم تا آخر هر دقیقه دو دور میزنه. اما جایی ممکنه شما حلقات رو مختلف کنید، بگید که این میشه، این دور اول یک دور میزنه، دور دوم سه دور میزنه، دور دوم مثلا دوباره یک دور میزنه، دور چهارم سه دور میزنه، مختلف میره، اون یکم همینطور، اون تا اونم یه کاریش بکنید که مثلا بگید دور اول یه دور میزنه، دور دوم شش دور میزنه، دور سوم یه دور میزنه، دور مثلا بعدن بازم شش دور میزنه، یا امثال ذلک که بتونید نسبت گیری کنید، بگید بازم اون دو برابر اینه یا مثلا سه برابر این هست. پس فرقی نمی کنه این دو تا سلسله‌ای که شما الان دارید به سمت بی‌نهایت میبرید و مقایسه‌شون میکنید و نسبتی بینشون میگیرید، فرق نمی کنه اینها ملفق باشند از مختلفات یا مؤتلف باشند از متفقات، فرقی نمی کنه در هر دو صورت شما میتونید متصفشون کنید به نسبت. و یکون و ذالک یعنی غیر متناهی مرتین او ثلاثه و اربعه من جنس واحد و من اجناس مختلفه، همه از یک جنس باشند یا اجناس مختلف باشند، بالاخره میشه نسبت گیری کرد مگه خیلی در هم بر هم باشه؟ این یکی یه دفعه یک داشته باشه، یه دفعه دو داشته باشه، یه دفعه سه، و من ندونم اون وقتی که این سلسله از دید من بیرون میره چه میکنه. خب ممکنه یه دفعه یه جوری بشه که اینا با هم مساوی بشن، نتونی نسبت گیری بکنی، ولی اون وقتی که شلوغ نیست مختلف هست، ولی مختلف یک نواخت یا متفق، اون وقت میتونیم تعیین کنیم. اونم که شلوغ هم شده و مختلط در هم بر همه، اونم اگه کسی آگاه باشه میتونه تعیینش کنه، ولی کسی آگاه نمیشه که این چه حالتی داره. فلا یستحیل، فلا یستحیل و تضعیف و غیر المتناهی. حالا که معلوم شد غیر متناهی رو میتونیم متصف کنیم به اقل و اکثر، اولا میتونیم متصف کنیم به نسبت های دیگر، ثانیا و فرقی هم نمی کند همه از جنس واحد باشن یا از اجناس مختلف باشن، حالا معلوم شد فلا یستحیل و تضعیف و غیر المتناهی فی القوه. محال نیست که ما مضاعف بدانیم اون آثاری رو که در به صورت بالقوه میان و نامتناهیند. اگر مضاعف کردن اون آثار اشکالی نداشته باشه، مضاعف دانستن خود قوه هم اشکال نداره، چون قوه اگر مضاعف دانسته بشه یا نیست دانسته بشه به اعتبار آثارشه. وقتی شما تو آثارش تونستید تضعف و تناسب رو ببرید، تو خودش هم بالمسامحه تضعف و تناسب میارید. فلا یستحیل و تضعیف القوت التي هي قوتان علی ما لا یستحیل. اگر آثار رو میتوانید متصف کنید، قوهی که قوه بر این آثار است نیز میتوانید متصف کنید، چون در آثار استحاله نیست، در قوه بر مالا یستحیل هم استحاله نیست. مالا یستحیل یعنی غیر متناهی فی القوه، قوهی که قوه است بر غیر متناهی فی القوه، یعنی قوه است بر آثاری که غیر متناهی فی القوه هستند، اون قوه هم میتونه تضعیف بشه. اگر آثار تضعیف میشن، تنصیف میشن، اون قوه بر این آثار هم میتواند تضعیف و تنصیف شود. فلا یستحیل تضعیف خود قوهی که نیروست بر آثاری که لا یستحیل و اتصافشون به تضعف و تناسب. روشن مطلب دیگه؟ عبارت خیلی سنگین نیست. بل یجب ان یهام حول ما بینا. این بل یجب عطف بر کجاست؟ عطف بر مفاد جمله است، عطف بر کل این مطالبی که گفتیم. ابن سینا گفت ما مطلب رو بیان کردیم نه بر وجه سخیف، اما این من یتحرف فی العلوم مطلب رو بیان کرد علی وجه سخیف. از عبارت ابن سینا در آمد نرو دنبال حرف این من یتحرف، بل یجب ان یهام حول ما بینا. معطوفاً علیه بل تو عبارت نیست، از تو عبارت ما سیدش میکنیم، یعنی عبارت اینطور گفت من درست گفتم، این مدنیت هردف درست نگفت. خب این عبارت بلکنایه به ما فهموند که دنبال این مدنیت هردف نرو. خب از چی کار کنم؟ بل یجب ان یهام حول ما بینا، واجب است که چرخیده شود دور آنچه که ما بیان کردیم، دور کلام ما طواف کن نه دور کلام اون. کلام ما رو بپذیر، روش ما رو انتخاب کن نه روش اونو. بعد داره فعز قد بیان، فعز بیان نازاله، این فعز بیان نا عطف بر اون اثبت تشناس. عرض کردم عطفیست که به معنای تکرار شرط است، منتها تکرار با خلاصه، چون بین اون شرط و جزا فاصله زیادی شده بود، ایشون دو مرتبه این شرط تکرار کرد و تکرار هم به صورت عطف آورد. و از قد بیان نازالک، حالا که ما این مطلب رو بیان کردیم و درست هم بیان کردیم، نه مثل بعضی ها غلط بیان کرده باشیم، فلیانزد. حالا باید نظر کنیم در بحث بعدی که توی این فصل بعدی میاد. پس بحث بعدی ما چیست؟ بحث بعدی ما اینه که آیا ممکن است حرکتی به لحاظ مستقبل تا بی نهایت برود؟ یه بحثه. حرکتی به لحاظ مستقبل میتونه تا بی نهایت بره. حرکت اثر قوه جسمانیه. ما تو این فصل ثابت کردیم قوه جسمانی تا بی نهایت نمیتونه بره. پس به نظر میرسه که حرکت هم تا بی نهایت نمیتونه بره، چون اثر قوه جسمانیه. ولی حرکت یک خاصیت دیگه داره که حاصل شده از فلک. فلک هم به توسط نیروی مجرد داره امداد میشه. این بحث پیش میاد که آیا این حرکت میتونه تا بی نهایت بره یا نه. ملاحظه میکنید بحث فصل بعدی با فصل قبلی ارتباط داره، لذا بنویسین میگه حالا که اون بیان شد خوبه اینو بیان کنیم. چون فصل قبلی بحث میکرد که نیروی جسمانی میتونه متناهی میتونه نامتناهی باشه یا نه. من الان در فصل بعدی هم ما حرکتی رو که از نیروی جسمانی صادر میشه داریم مطرح میکنیم. وقتی این بحث میشه میاد که شما گفتید نیروی جسمانی نمیتونه اثر نامتناهی داشته باشه، آیا حرکت که اثر نیروی جسمانی میتونه نامتناهی باشه یا نه؟ ایشون بیان میکنه که در نسبت به مستقبل آیا حرکت میتونه نامتناهی باشه، اما نسبت به گذشته، این نسبت به نهایت بحث میکنیم که آیا میتونه متناهی باشه یا میتونه نامتناهی باشه یا باید متناهی باشه. نسبت به بدایت چی؟ یعنی نسبت به گذشته چی؟ میتونیم حرکت ازلی داشته باشیم که هیچی برش سبقت نداشته باشه و در نتیجه ازلی به ذات باشه؟ ثابت میکنیم نمیشه. ازلی به ذات فقط خداست. اینم اگه ازلی باشه، ازلی بر غیره، یعنی اینطور نیست که اولین چیز باشه، اولین چیز قبل از اینه، اولین چیز خود خداست که هو الاول و الاخر، اون اوله و هیچی بر و این حرکت رو نمیشه اول حساب کرد. ولی در این حال این حرکت ازلیه، اگرچه ازلی بر غیره، پس مقدمی بر اون نیست جز خداوند، که اون خداوندم از سنخ حرکت نیست، علت فاعلی حرکته، باید مقدم باشه، هر علتی مقدم بر مرویه. پس بر حرکت به لحاظ بدایت هیچی مقدم نیست جز ذات باری تعالی. عنوان فصل بعدی رو ببینید، و ان لا اول لهما من ذاتهما، شیئی متقدم بر اینها نیست الا ذات باری. عنوان فصل بعدی رو ملاحظه کنید، میگه هیچی بر زمان و حرکت مقدم نیست الا ذات باری، یعنی ازلی هم میدونتش. پس هم به لحاظ مستقبل ابدی است، هم به لحاظ بدایت ازلی است، منتها ازلی بالغیره، هیچی برش مقدم نیست. معنی ازلیت همینه دیگه، هیچی برش مقدم نیست جز ذات باری تعالی. بله نشیدن. تقدم رتبیه، تقدم علت بر معلول. خب فلیون زر، هل من الممکن ان تکون حرکاتون و اکوانون متصلتون بلا نهایا، آیا به لحاظ مستقبل ممکن است حرکاتی داشته باشیم، وجوداتی داشته باشیم که متصل به هم باشن، بینشون وقفه نیفتد و همینطور برن تا بی نهایت؟ بعد بیان میکنیم هیه این حرکاتی که از طرف مستقبل بی نهایت هن و این کانت بلا نهایه، اگرچه نامتناهی هن و ابدی هن، ولی فلها بدایتون زمانیتون هیه طرفون لم یکن قبله قبل، براشون بدایت زمانیست که اون انتهای بدایتشونه یا به تعبیری بدایتشونه، ابتداشونه، که لم یکن قبل از اون بدایت قبلی. این حرف متکلمینه. متکلمین میگن زمان دارای بدایت است، دارای بدایت است که قبل از اون بدایتشون دیگه زمانی نبوده. یعنی از این حالا برید جلوتر، برید جلوتر به سمت بدایت، یه جا میرسید که زمان تموم شده، دیگه قبل از اون دیگه قبلی نیست. اینو بعضی‌ها گفتن. حالا ایشون میخواد بیان کنه آیا این چنینه که زمان هم قبلش قبل نیست و قبلش عدمه، یا نه قبلش فقط خداست، هیچ چیزی که قبلش نیست، پس زمان ازلیست. نسبت به نهایت خیلی بحثی نمی کنه، نسبت به بدایت مسئله داره. آیا ما میرسیم در بدایت زمان به جایی که قبلش عدم باشد، یا اینکه نمیرسیم به جایی که قبلش عدم باشه، بلکه به جایی میرسیم که فقط قبلش خداست؟ یعنی زمان ازلیه، بلغیر است، اون غیر قبل از زمان قرار گرفته که خداوند باشه. اینا باید بحث بشه در فصل بعدی، ان شاءالله مطرحش میکنه.